اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت این کشور، با تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در مورد افغانستان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه طی یک اعلامیه گفته آقای جیلانی در این دیدار برای حمایت از ثبات و پیشرفت افغانها بر رویکردهای مشترک تاکید کرد. تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که سفرش را به 4 کشور منطقه آغاز کرده، روز پنجشنبه با آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، نیز دیدار کرده است. وزارت امور خارجه این میگوید که امور سفارت افغانستان در دیلی نو به گونه عادی به پیش می رود. سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست هفته‌وار خود گفت که در کنار سفارت افغانستان در دیلی نو، قنصلگری های این کشور در ممبئی و حیدرآباد نیز به گونه عادی کار می کند. او افزود سفارت افغانستان از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی می کند، نه از نظام طالبان. هیچ کشور جهان به شمول هند حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی شناسد. دو هفته پیش فرید مامونزی، سفیر گمشته شده افغانستان از سوی نظام جمهوری پیشین در هند، از بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در این کشور خبر داده بود. وزارت امور خارجه پاکستان یک بار دیگر از طالبان خواستار اقدامات جدی در برابر پناهگاه‌های امن اراس افغانان شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست خبری هفته‌وار خود گفت که این مهم است که افغانستان در داخل خاک خود در برابر پناهگاه‌های امن اراس افغانان که برای پاکستان خطر ایجاد می‌کنند، اقدامات اساسی و مؤثر انجام دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این ادعاها به تاریخ 17 مایه عقرب گفته بود تأمین امنیت در پاکستان مسئولیت طالبان نیست. محکمه اسلام آباد روز پنجشنبه منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، را برای 7 روز به پلیس سپرد. در این مدت پلیس از پشتین تحقیقات خواهد کرد. پلیس بلوچستان منظور پشتین را در 4 مایه دسامبر در شهر چمن انگام دستگیر کرد که او پس از سخنرانی در یک تجمع اعتراضی مردم بلوچ برای اشتراک در تحصن احتجاجی به تربت می رفت. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، متهم به سخنرانی بر ضد حکومت پاکستان شده و به دلیل تیراندازی محافظانش بر پاکستان و تصادم یک موتر با موتر عامل او دستگیر گردیده است. و شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، 334 تن را که در پیوند به رویدادهای جنایی زندانی بودند عفو کرد. میرزیایف این فرمان را دیروز پنجشنبه با مناسبت 31 سالگرد تصویب قانون اساسی ازبکستان امضا کرد. میرزیایف، رهبر مستبد ازبکستان، هر از گاهی پیش از مناسبت‌های بزرگ عفو عمومی را اعلام می‌کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نامه جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، به کانگرس. قوای امریکایی که در منطقه حضور دارند، تهدیدهای تروریسم را از منطقه به ویژه از افغانستان نظارت می کنند. این موضوع را با یکی از کارشناسان امور استخبارات نیز تحلیل میکنه. در تحولات بین‌المللی میشنوید، افزایش ناامیدی میان فلسطینی ها زیاد شده و زیرا که مسیرهای نان و آب در این منطقه قطع گردیده است. ازدواج اجباری نتیجه فقر و ناداری. یک دختر پروانی ازدواج شده در گزارش میگوید
پسرم خود بود، نه سر احترام و فامیل خودش میفهمد، نه سر احترام و فامیل من میفهمد، حتی قدر من نمیفهمد که یک زن چی حق و حقوق بالا یک شوهر داره.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی روی امواج 19، 21 و 25 متر همین اکنون ادامه دارد. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. رئیس جمهور امریکا می گوید که نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه تهدیدات از افغانستان را زیر نظر دارد. جو بایدن دیروز در نامه به کانگرس این کشور گفته که نیروهای امریکایی برای پاسخگویی به این تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه امریکا و منافع آن در خارج از آن از این کشور مستقرند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده، متحدان امریکا و سایر کشورها استفاده شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای نظامی این کشور در منطقه تهدیدات از افغانستان را زیر نظر دارند. آقای بایدن روز پنجشنبه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده درباره استقرار نیروهای آمریکا نوشته که نیروهای آمریکایی برای پاسخگویی به این تهدیدات احتمالی از افغانستان علیه آمریکا و منافع آن در خارج از این کشور مستقرند. در این نامه جو بایدن که به استقرار نیروهای نظامی آمریکا و مبارزه با تهدیدات تروریستی در کشورهای افغانستان، شبه جزیره عربستان، اردن، لبنان، ترکیه، آفریقای جنوبی، کوبا و فیلیپین متمرکز است، نام نخستین کشوری که با آن اشاره شده افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا همچنان در این نامه نوشته که عملیات ضد تروریسم این کشور در سوریه و عراق گروه داعش در این کشور را تضعیف کرده است. جو بایدن همچنان تاکید کرده که در صورت نیاز برای دفاع از مردم و منافع آمریکا اقدامات بیشتری خواهد کرد، اما در مورد نوعیت این اقدامات احتمالی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. حکومت طالبان تاکنون به این نامه رئیس جمهور آمریکا واکنشی نداشته است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده آمریکا، متحدین آمریکا و سایر کشورها استفاده شود. در همین حال آگاهان امور نظامی، امنیتی و سیاسی با اشاره به روابط آمریکا و حکومت طالبان و حمله آمریکا به ایمانول زواهری رهبر القاعده در کابل تحت حاکمیت طالبان میگویند حکومت طالبان باید به گروه‌های تروریستی اجازه اقداماتی را بر ضد کشورهای منطقه و جهان ندهد تا افغانستان و مردمان از پیامدهای احتمالی چنین مواردی در امان باشند. اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی ادعا می‌کند که حکومت طالبان و آمریکا اکنون روابط منظم دارند، اما با آن هم آمریکا در صورت خطر منافع خود احتمال دارد دست به اقداماتی بزند. او به رادیو آزادی گفت
آمریکا بر وضع در منطقه ناظر است و ایرا مدیریت میکنه و کنترل میکنه. هر از گاهی اگر امریکا بدانند که منافعشان از افغانستان مورد تهدید مستقیم قرار میگیره، شاید اونا در زمینه کدام اقدام انجام بدن.
احمد خان اندر، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، هم میگوید که مقامات آمریکایی هنگام خروج از افغانستان نیز اظهارات مشابه به گفته‌های کنونی جو بایدن داشتند، اما اندر به این باور است که حکومت طالبان برای مسئول ماندن افغانستان به گفته او از حملات کشورهای منطقه و جهان به شمول آمریکا به دلیل تحرکات گروه‌های تروریستی باید بالای گروه‌های تروریستی در افغانستان کنترل داشته باشد. آقای اندر به رادیو آزادی افسود
فعلا که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آقای جو بایدن دوباره اعلان داشته که اگر از خاک افغانستان با تمامیت ارضی ما خطراتی بوجود بیاد، قطعات ما در حالت آماده باش است و ما میتونیم حمله نمویم. بنان لازم است که امارت اسلامی افغانستان، قسمی که بارها با کشورهای همسایه منطقه و جهان اعلام داشته که خاک ما بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد، با همان موقف خود باید ایستاده شوند.
این در حالی است که بیش از 2 سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گذرد. نیروهایی که برای محو تروریسم به افغانستان آمده بودند، اما تا هنوز نگرانی‌ها از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان پابرجاست. پیش از این شماری از کشورهای آسیای مرکزی بارها از گسترش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده و ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه آمریکا هم جمعه گذشته در گزارش سال 2022 خود گفته که همسایه‌های افغانستان به شدت نگران تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان هستند. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که هرچند طالبان تعهد کرده بودند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما به گفته این وزارت همچنان به گروه‌های تروریستی پناه می‌دهند.
برای روشن شدن موضوع بیشتر موضوع، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی حکومت پیشین را ساعت قبل با خود داشتیم و مصاحبه ای را با او انجام دادیم. نخواست از او پرسیدیم که نیروهای امنیتی ایالات متحده از راه دور تهدیدها از افغانستان را نظارت می کند. این تا چی حد ممکن است؟
اینا بیشتر برای توجیه چنین عملیات از کشتن ایمن الزواهری که گویا ما اساکر ما در افغانستان نبود، ما تانستیم رهبر القاعده را از بین ببریم، برای توجیه همچین عملیات ها بیشتر از او مثال ها کار میگیرن. اما من به نظر من امکان داره، موثریتش در شک است، چون ما در 20 سال گذشته دیدیم و یا قبل از دیدیم و ما به یاد ماست در 1998 یک عملی بالای مرکز القاعده در خوست کردن، هیچ تاثیر نداشت و بالاخره 2001 واقع شد. دیگه امکان داره اما مسئولیت لازمه نخواد داشت.
شما چی فکر میکنین؟ از افغانستان در شرایط کنونی کدام خطرها متوجه غرب و امریکاست؟
بدون شک با مشیوه که امریکا از افغانستان برآمد، این باعث ازی شد که تمام گروپ های تروریستی که در منطقه است و یا فرا منطقه است، از افغانستان تا خاورمیانه تا افریقا، اینا انگیزه گرفتن و امکانات به دست آوردن. فعلا افغانستان تبدیل شده برای یک حب انگیزه و تعلیم دیدن و برنامه گرفتن برای زده. بدون شک امریکا منعیس یک قدرت که در منطقه منافع خود داره، منافعش قابل ازیه است که گروپ ها بالاش حمله کنن و انگیزه هم دارن و امکانات هم دارن.
در نامه رئیس جمهور امریکا گفته شده که طالبان هنوز هم برخی از گروه های تروریستی را در افغانستان جا داده، و به نظر شما کدام گروه ها در افغانستان بیشتر فعال هستند و آیا همین گروه هایی که فعال هستند میتوانند تهدید را متوجه کشورهای غربی و امریکا بیشتر بسازند، متوجه بسازند؟
ما شما به خاطر داریم که تا آخرین لحظه که قوت های ناتو از افغانستان میبر آمدن، جنرال های ناتو و جنرال امریکا همیشه میگفتن که در حدود 21 گروپ تروریستی در افغانستان حضور دارن. دفعتا همین گروپ ها یک سوال پیدا میشه چی شدن، در حالی که اونا به عمق استراتژیک خود افغانستان همین گروپ ها رسیدن. بدون شک تمام از گروپ ها نه تنها که اما سابقه خود نگاه کردن، کمیت سابقه خود نگاه کردن، بلکه به کیفیت کاریشان ها مفزوده شده و معلوماتی که بار بار از طرف بخش مانیتورینگ شورای امنیت ملل متحد راپورایشان که نشر شده، ای را می رسانه که گروپ ها نه تنها که کم نشده بلکه بیشتر انگیزه گرفتن و بیشتر به صلاح پیشرفته دست پیدا کردن و فعلا ما شما می بینیم منطقه تقریبا همه به شمول پاکستان فکر میکرد اونا می تانن طالبا را کنترل کنن و از طریق از اونا گروپ های دیگر را کنترل کنن، به این نتیجه رسیدن که افغانستان به یک سیاچاله امنیتی برای منطقه تبدیل شده و بدون شک امریکا در منطقه منافع داره که و همچنان در فرا منطقه میتونه او هدف قرار گرفته.
رحمت الله نبیل کارشناس امور استخبارات و رئیس عمومی ریاست عمومی استخبارات پیشین افغانستان.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که زنان افغان که توسط طالبان بازداشت میشوند مورد رفتار ظالمانه از جمله شکنجه قرار میگیرند. این انستیتوت با نشر گزارش به روز پنجشنبه همچنان گفته که طالبان در 28 ماه حاکمیتشان زنان و دختران را از حقوقشان محروم کردند. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید هر گونه تخطی زنان از سیاست‌های به گفته این انستیتوت ظالمانه طالبان اغلب با آزار، ایجاد ترس و آزار کلامی و فیزیکی که توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان سازماندهی شده روبرو می شود. این انستیتوت با نشر گزارش به روز پنجشنبه گفته که طالبان در 28 ماه حاکمیتشان حقوق زنان و دختران را از بین برده و محدودیت‌های شدید را در مورد تحصیل، کار و آزادی گشت و گذار آنها اعمال کردند. آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده و گفته که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین کرده است. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که وقت زنان افغان توسط طالبان بازداشت میشوند مورد رفتار ظالمانه از جمله شکنجه قرار میگیرند. شماری از زنان معترض که تجربه زندان طالبان را دارند نیز میگویند که در جریان اعتراضاتشان با لاتکوب شدید روبرو و با بسیار توهین و تحقیر مورد بازداشت قرار گرفتند. قیاسایی یکی از آنان چشم دیدش از زندان طالبان را با رادیو آزادی چنین شریک ساخت.
در زندان‌هایشان هم هیچ گونه حقوق بشر در نظر گرفته نمیشه و زندانی با وکیل با فامیلش دسترسی نمی داشته باشه، حتی حق دفاع از خود نمی داشته باشه. با شوک برقی، با لات و کوب، با توهین و تحقیرها، با شکنجه های روحی و جسمی طالبان مواجه میشه.
این در حالی است که پس از نشر گزارش ها در مورد وخامت وضعیت صحی برخی از فعالان حقوق زن در زندان های طالبان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد بازداشت های به گفته این سازمان خودسرانه و دراز مدت فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس ادعاها، جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده بین ماهای سپتامبر و نوامبر امسال بازداشت شدند. حکومت طالبان با آنکه اعتراضات روی جاده زنان به خاطر اعاده حقوقشان را ممنوع و معترضان را سرکوب کرده، اما تاکنون گرفتاری این زنان معترض را تایید یا رد نکرده است. شماری از مدافعان حقوق بشر و زنان میگویند خشونت‌ها در برابر زنان در افغانستان به اندازه زیاد شده و آنها از حقوق و آزادی‌های اساسی ایشان محروم شدند. سیما سمر از مدافعان حقوق بشر و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو زودی با ابراز نگرانی گفت که ناامیدی از عدم موجودیت میکانیزم‌های حمایتی سبب شده تا زنان مجبور به تحمل این همه خشونت ها شوند.
اکثریت وظیفه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر محدود کردن آزادی ها و حقوق زنان است و از بین رفتن کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر میکانیزم هایی که برای حمایت از حقوق زنان بود متاسفانه همگیش اینا از بین بردن و مشکلات زنان چندین مرتبه بیشتر ساخته به خاطر که هیچ مرجعی که از اینا حمایت بکنه وجود نداره.
حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع قرار داده، پوهنتون‌ها را برای آنها بسته و آنها را از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، فعالیت‌های سیاسی و حضور در اجتماع منع کرده است. اما طالبان همواره از تامین حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام سخن زده و درخواست‌های جهان برای تغییر سیاست‌هایشان در قبال زنان افغان را ناشنیده گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال گزارشی از تحولات منطقه. دیروز پنجشنبه ناامیدی ها میان فلسطینی ها که مسیر های تامین غذا و آب آشامیدنی بالای آنها مسدود شده است در حال افزایش بود. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی در مناطق شهری درگیر نبردند. بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
در حالی که بیشتر راه‌های تامین غذا و آب آشامیدنی بر فلسطینی‌ها مسدود است، روز پنجشنبه ناامیدی میان آنها در حال افزایش بود. اسرائیل یک هفته پس از آن که عملیاتش را به نیمه‌های بخش جنوب غزه گسترش داد، سازمان ملل متحد گفته است که هیچ منطقه امنی در غزه باقی نمانده است. ده‌ها هزار نفر به دلیل درگیری‌های شدید در خان یونس و مناطق اطراف آن در جنوب غزه جبران از مناطقشان آواره شدند و مسیرهای تامین غذا و آب آشامیدنی برای بسیاری از آنها مسدود شده است. حدود 80% نفوس این منطقه پیش از این نیز از خانه هایشان به مناطق دیگر آواره شده بودند. ابراهیم النجار که از شهر غزه به منطقه دیرالبله آواره شده، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است داروی ویژه بیماری قلبی نیز برایش پیدا نمی شود.
حتی الان مریت علی تقریبا 8 صیدلیه.
تقریبا به 8 دواخانه رفتم. یک نوع داروی ویژه برای قلب نیاز داشتم که پیدا نمی شود. تنها یک پاکت گرفتم. زمانی که پاکت دوا تمام شد، وضعیت صحی هم نیز با آن بدتر شد. به علت افزایش تعداد نفوس، قحطی شدید هم در حال افزایش است. یک علت آن ورود بیشتر مردم از شمال به ویژه دیرالبلح است.
یعنی ایشی غیر طبیعی، اسعار مش طبیعیه.
وزارت صحت غزه تحت سلطه حماس روز پنجشنبه گفت که تعداد فلسطینی‌های کشته شده در حملات اسرائیل از 7 اکتبر تا اکنون به 17200 نفر رسیده است، اما مشخص نشده است که چه تعداد از آنها غیر نظامی و چه تعداد دیگرشان افراد مربوط به گروه حماس هستند. از سوی دیگر شاخه نظامی حماس روز جمعه گفته است که عملیات نجات نیروهای ویژه اسرائیل برای آزادی گروگان اسرائیل را خنثی کردند. این شاخه حماس گفته است در درگیری نوار غزه به تعداد زیاد از سربازان تلفات وارد کردند و شخص گروگان نیز در این رویداد کشته شده است، اما اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. اردوی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات زمینی در 20 اکتبر 92 سرباز در جریان جنگ غزه کشته شدند. گروه حماس در 7 اکتبر با حمله به اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامدان روی داده است، بسیاری از خانواده ها به دلیل ناداری به ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن می دهند. در این گزارش با یک دختر 15 ساله مصاحبه شده که یکی از قربانی ها است.
شکایت زیاده از فامیلم دارم، خیلی ناراحت هستم که چرا وقتی خواست منه بود مرا مجبور کردن که ازدواج کنم.
سرایا محمدی 15 ساله باشنده قریه سوفیان لغمانی از مربوطات مرکز ولایت پروان یکی از دخترانی است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید با اجبار از سوی خانواده‌اش در 14 سالگی به عقد ازدواج درآورده شد.
خواستگارای زیاده داشتم، معنی میخواستم بگرم چون سن قانونی من پوره نشده بود، عقل هوش که یک دختر بالغ باید داشته باشه او را نداشتم، اما پدر و مادر مرا مجبور ساختن چون گفتن تا که تو نمیگیرید سن تو دگه پوره است، این سن قانونی و این سن 18 و 19 یا اصلا مهم نیست، دختر که جوان شد باید عروسی کنم. ما مجبور شدم که عروسی کنم و پسر رام گرفته بودم. سن از وام تقریبا 16 ساله بودک، در هر دوی ما سن ما خورد بودک.
خانم محمدی در ادامه بیشتر میگوید.
وقتی که عروسی کردیم جون افکار ما با هم دیگه یکی نبوده، فکرهای ما متفاوت بوده که من نمیتونستم حرفای زی را قبول کنم، اون نمیتونست که حرفای من را قبول کنم. باعث جنجال های زیاده شد در زندگی ما چون او پسرام خورد بود، نه سر احترام و فامیل خودش میفهمید، نه سر احترام و فامیل من میفهمید، حتی قدر من نمیفهمید که یک زن چی حق و حقوق بالای یک شوهر داره و من این را درک کردن نمیتونستم که یک مرد بالای زن چی حق و حقوق داره.
خانم محمدی میگوید که بعد از ازدواجش مدت یک سال با شوهرش زندگی کرد، اما این مدت زندگیش را با خشونت و ناراحتی سپری کرده که بالاخره منجر به طلاق شد. او میگوید نگران دختران دیگر است که با سرنوشت وی دچار خواهند شد.
مدت یک سال میشه که ما طلاق گرفتیم و دیگه فعلا در خانه پدرم هستم و دیگه من خیلی ناراحت هستم از این خانوادهایی که مثل خانواده ما دخترایشون به سن خورد به ازدواج میتن و همین قسم عاقبتشون مثل عاقبت ما میشه. باید خانواده ها گوش کنن که دخترهایشون به سن بلوغ که رسیدن خب عقلشان کامل شده، برزو به شوهر بتنش چون که زندگیشان خوش و آرام بگذره، نه مثل زندگی ما که تباه و برباد شد.
در قانون افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و اما در قانون بین‌المللی در بیشتر کشورها برای دختران 18 سال گفته شده است. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته با صدور فرمان ازدواج اجباری دختران را ممنوع اعلام کرد، ولی در این فرمان سن ازدواج برای دختران ذکر نشده. در اوضاع بحرانی کنونی افغانستان، خانواده‌های زیادی در این کشور برای نجات از گرسنگی یا مجبور به فروش کودکانشان شدند و یا هم دختران خردسالشان را همانند سریا یا به عقد ازدواج درآوردند. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان نیز به تازگی اعلام کرده است که بیشتر از 4 میلیون کودک افغان با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند. در مورد افزایش موارد خشونت‌های ناشی از ازدواج اجباری دختران در ولایت‌های شمال کابل، در حال گفته می‌شود که منابع و ادارات مسئول در حکومت محلی طالبان در مورد آمار دقیق قربانیان این خشونت در 2 سال اخیر معلومات نمی‌دهند. برخی از فعالان حقوق زنان به این باورند که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامدهای این رویداد است، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناداری به ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن می‌دهند. مریم سعیدی یکی از این فعالان حقوق زنان است.
این نابهنجاری‌های اجتماعی از خود دلایل متعدد دارد. فقر حاکم در خانواده‌ها، سطح سواد پایین در میان اعضای خانواده و حتی در میان طرفین قرارداد ازدواج، حتی استحکام روابط خویشاوندی و اجتماعی در میان خانواده‌ها که بسیاری از اطفال را حتی در سن بسیار کوچکشان یکی بر دیگر نامزد می‌کنند و اونا زمانی که بزرگ میشن مجبور هستند بدون رضایت خودشان و به خاطر رضایت اعضای خانوادهشان تن به ازدواج دهند.
بانو سعیدی همچنان میگوید که محروم ساختن دختران از رفتن به مکتب یکی دیگر از دلایل بزرگ این فاجعه است.
بدتر از این، آنچه امروزه زمینه را بر افزایش آمار چنین پدیده شوم و نابهنجار اجتماعی که همان ازدواج اجباری و زیر سن هست مهیا ساخته، بند شدن دروازه های دانشگاه ها و مکاتب برای دختران در افغانستان هست، زیرا خانواده ها معتقد به این مسئله هستند که حالا زمانی که اینو از درس باز ماندن دیگه باید به هر نحو ممکن ازدواج بکنن، ولو که اگر سنشان را پوره نکرده باشند یا رضایت نداشته باشند.
بانو سعیدی برای اینکه جلو ازدواج‌های زود هنگام و اجباری گرفته شود، چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
آنچه میتونه به عنوان راه حل از این امر حداقل کاهش بده ایره و جلوگیری بکنه، در قدم نخست بر سال جدید حکومت سرپرست در افغانستان زمینه تعلیم و تحصیل را برای دختران فراهم بسازه تا از یک طرف دختران دیگه با یک آینده روشن مواجه شوند و از طرف دیگه سطح آگاهی در میان جوانان و خانواده ها بلند بره. در قدم دوم برای بلند رفتن سطح آگاهی مردم پیرامون ازدواج، فلسفه ازدواج و مهمتر از همه این که دختران و پسران هر دو حق انتخاب را از دیدگاه اسلام دارند، و سوم این که باید سطح اقتصاد خانواده ها بلند برد.
در حالی که صدها تن از ایران برگشت خورده و همه دار و ندار آنها در آن کشور باقی مانده، تعداد دیگر برای رفتن به ایران پول خرج می کنند. گزارش داریم که با صدای ازدحام مردم آغاز می شود.
اینجا شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان و یک از مهمترین استقادگاه های قاچاق انسان به ایران است. سمی ولا از مزار شریف آمده تا راه مهاجرت را از مسیر قاچاق به ایران در پیش گیرد. او می گوید که از دشواری های مسیر قاچاق می داند، اما ناداری و بیکاری رای دیگر برایش نمانده است.
کشتن هست، زخمی هست، دویدن غلطیدن هست، بندی شدن هست، هر روز هر سر مابغونه هست. بخاطر چی؟ اینجا کار نیست، غریبی نیست، ده نفر نانخور هستم، فامیدی نامزاد هم هستم. دیگه این حال خودتان فکر کنیم دیگه، مجبور نباشیم چی کنیم؟
سمیولا و دوستانش مانند هزاران تن دیگر مسیر را در پیش گرفتند که ممکن به قیمت جانشان تمام شود. اما گوشه دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز بیانگر داستان دیگرگون است. شمار از مهاجران افغان از ایران رد مرد شده و بازگشتند. کارگران خسته، ناامید و با دستان خالی دوباره به خانه برمیگردند. یمایی که دیگر از مهاجران اخراج شده از ایران به رادیو آزادی چنین میگوید:
پلیسش آنقدر بیرحم است، آنقدر بیرحم است که از چیز نمیاد. وضعیت خیلی خراب است. چند دو ماه پیش رفته بودم قاچاق رفتم، یک متر نمیشد پاس آمدیم. کل پیسای ما را اونجا مونده. صاحب کارا زور میگه برات بگی پیسا نمیتیتا.
فراتر از این اثرهای به گفته خودش از ضرب و شتم بر سر صورت صفی‌الله باشندی اصلی جوجان نشانی از بدرفتاری است.
چند دقیقه پیشتر اونجا داخل موتر ما رو چند قمچین زد. ما گفتیم از خاطر چی زده؟ برای گرفته یک دم مرا بالا کرد در روی زمین زد. موتروان فلش اونجا که آمده یک دم گرفت در روی زمین سرم در سنگ کرد.
بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در اواخر سال گذشته میلادی نزدیک به 4.5 میلیون مهاجر افغانستان در ایران زندگی می کنند که اکثرا غیر قانونی رفتند. بر اساس آمار ارائه شده سوی مقامات محلی طالبان، ماهانه 10,000 تن از ایران برگردانده می شوند.